دار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو واژه زهیر و زهیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زهیر با رزه و ه جیمی به معنای ناله و اندوه هست و زهیر با زا و ه دو چشم به معنای پشتیبان. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
دختران آفتاب دستندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدا بردار کامیار سریع‌القلم گوینده رضا خضرایی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ
بخش صدوم فاطمه گفت قرار نیست که زندگی ما عین زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، چون روش ما برای الگوگیری روش جهتگیریه نه نسخه برداری. راحل ادامه داد حرف فاطمه جالب بود. به نظر من اگه ما قبول کردیم که حضرت زهرا بهترین الگوی زن کامل در زندگی ماست، باید سعی کنیم که در جهتگیری های زندگیمون به جهتگیری های ایشون توجه کنیم. حالا سرعت حرکت ما در اون جهت بستگی به وضع محیط و استعداد ما داره، ولی چیزی که مهمه سمت و جهته. سمیه هم روش دیگری پیشنهاد کرد. میشه به این شکل عمل کرد که ما هر وقت در موقعیت قرار گرفتیم که باید انتخاب مهمی بکنیم، تصور کنیم که اگه حضرت زهرا الان در این موقعیت حضور داشتن کدوم راه رو انتخاب میکردن یا چه واکنشی نشون میدادن، یا اینکه برعکس خودمون رو در موقعیت‌های خاصی که در حوادث تاریخی زمان ایشون رخ داده تصور کنیم و با شناختی که از خودمون داریم فکر کنیم که چه واکنشی نشون میدادیم یا چه کاری رو انتخاب می کردیم. اینطوری اگر نتیجه با راهی که اون حضرت انتخاب کرده بودند فرق داشت، باید علتش رو در خودمون پیدا کنیم و اونو رفع کنیم. فاطمه با حرکت سرش حرفهای سمیه را تأیید کرد و گفت ولی حتما قبول می کنید که اجرای چنین روش هایی در درجه اول به شناخت عمیق و همه جانبه ما از حضرت زهرا احتیاج داره، که متاسفانه در جامعه ما و به خصوص در میون زنهای ما دیده نمیشه. ما از حضرت زهرا فقط حرفای کلی میدونیم و هیچ وقت به دقت ایشون رو نشناختیم. رسیدیم به خیابانی که به حرم منتهی میشد. دسته های عزاداری دو طرف خیابان را گرفته بودند. مجبور بودیم که از پیاده رو بگذاریم. فاطمه حرفش را قطع کرد تا به جای خلوت‌تری رسیدیم. آنجا هم راحله اولین کسی بود که بحث را شروع کرد. میدونی مشکل ما در کجاست فاطمه جون؟ مشکل اینجاست که دختری که سالها یتیم بوده یا زیر دست نامادری بزرگ شده توی زندگیش محبتی ندیده. بعدم که ازدواج میکنه دوچار همون فقر و بدبختی و ظلم و ستم ها میشه. دیگه چه امیدی به زندگی یا پیدا کردن چنین الگویی داره؟ اون کسی رو میخواد که به مقاومت دعوتش کنه، بتونه دلداریش بده، نه اینکه براش روزه بخونه. یعنی فضای زندگی بعضی دخترها و زنهای امروز ما اصلا از چنین حرفا و بحثایی دور شده. برای همینم بعضی از اونا جذب الگوهای کاذب شدن و بعضی دیگه هم در زندگی روزمرهشون انقدر گرفتاری و مشکلات دارن که دیگه به فکر پیدا کردن الگو نیستن. ولی ما از حضرت زهرا به غیر از نحوه شهادتشون دیگه چی برای این زنها و خیلی از دخترهای دیگه‌مون گفتیم؟ اصلا خودمون چی میدونیم؟ نحوه شهادتشون هم ممکنه که آدم رو به گریه بندازه، ولی این که الگو نشد، بعد از چندین بار که گریه کردیم آخرش از خودمون میپرسیم بالاخره چی؟ حضرت زهرا کی بوده؟ چی کار کرده؟ ولی هیچ جوابی براش نداریم. چی میگی راحله جان؟ درد و رنج ها و استقامت های حضرت زهرا کجا و گرفتاری های ما کجا؟ من میخوام بهت بگم که حتی کسی هم که دنبال چنین الگویی میگرده، بهترین انتخابی که میتونه بکنه حضرت زهراست. از همون سن 2 تا 5 سالگیشون بود که وقایع شب ابی طالب پیش اومد. خانواده پیامبر به چنان فقر اقتصادی دوچار شدن که بعضی وقتها در طول هفته 3 یا 4 بار بیشتر نمیتونستن غذا بخورن. معروفی که از شدت گرسنگی سنگ به شکمشون میبستن که درد شکمشون تخفیف پیدا کنه. این وضعیت حضرت زهراست، در سنی که بیش از تمام اوقات به مواد غذایی احتیاج داره. بعد از اونم بلا فاصله وفات حضرت خدیجه و یتیم شدن حضرت زهرا پیش اومد. یعنی در همون کودکی که شخص بیش از هر وقتی به محبت مادر احتیاج داره. ببینید خود همین مسئله میتونه چه ضربی روحی سنگینی به این طفل وارد کنه. خیلی از کسایی که منحرف شدن، کسایی که در زندان ها هستن یا مشکل پیدا کردن، دلیل خطاشون رو نداشتن مادر یا کمبود محبت مادری میدونند. فاطمه لبخند تلخی بر لب آورد. اون وقت حضرت زهرا در همین دوران ام ابیها بودند. یعنی نه تنها این خلأ عاطفی در ایشون تأثیر نکرد، بلکه خودشون محور عاطفی خونه شدند. پیامبر حضرت زهرا رو مادر خودشون می نامیدند. مشرکان و کافرا که پیامبر رو آزار می دادن، با سنگ و خاکروبه ایشون رو هدف می گرفتن، پیامبر با سر و صورت خونین، پاهای تاول زده و دل شکسته بر می گشتن به خونه، حضرت زهرا به استقبال می رفتن، سر ایشون رو به دامن می گرفتن و با دستهای کوچیکشون زخمهای پیامبر رو پاک می کردند، مرهم می‌ذاشتن و ایشون رو دلداری می‌دادند. پس حضرت زهرا نشون دادند که هیچ کدوم از این مسائل و مشکلات نمی‌تونه بر سر راه رشد و تعالی زن مانع جدی ایجاد کنه. این یعنی الگو. دیگه چی؟ بعد از این دوران هم که وقایع هجرت به مدینه پیش میاد، وارد شهر غریبی میشن با اون مشکلات خاص پیامبر که اون زمان در مدینه وجود داشت. بعد از اون ازدواج میکنن. ازدواج برای تمام دخترها مرحله تازه‌ایه. شیرینی و جذابیت خاص خودش رو داره. خیلی از کسانی که در خونه پدرشون سختی میبینند، امیدشون به اینه که با ازدواج از این مرحله خارج بشن. اما حضرت زهرا از نظر ظاهر زندگی و امکانات مادی همچنان در سختی بودند. درسته که حضرت علی علیه السلام بهترین شوهر عالم و بالاترین افتخار زمین بود و هست و دقیقاً به همین دلایل هم ازدواج حضرت زهرا براشون شیرین بود. اما از لحاظ مادی هیچ وقت روی رفاه و آسایش ندیدن. همیشه در تنگ دستی زندگی کردند. میگن که حضرت علی علیه السلام از سفری، جنگی، مأموریتی باز میگشتن. وارد خونه که شدن پرسیدن آیا غذایی در خونه هست؟ خانم با شرمندگی سرشون رو پایین انداختن که دو روزه که هیچ در خانه نداریم و من و حسنین هم چیزی نخوردیم. این نوع زندگی دختر حاکم اون زمان و همسر یکی از فرماندهان جامعه بود. از طرف دیگه هم که شوهرشون مرتب به علت مأموریت‌هایی که پیامبر به حضرت علی می‌دادن برای شرکت در جنگ‌های مختلف و دلایل گوناگون از خونه و زندگی دور بودند و تمام مشکلات و مسائل خونه هم به دوش حضرت زهرا بود. سمیه با لبخند تلخ و طعن آمیزی گفت امروز در جامعه ما به محض اینکه یکی از بستگان ما به جایی برسه، زندگی و سطح توقعات هممون از زمین به آسمون میرسه. فکر میکنید همین بود؟ تمام شد؟ خیر، فوت پیامبر اول مشکلات و مصائب بود. توطئه های بعضی از منافقان برای گرفتن حق حضرت علی از یه طرف و بعضی توطئه ها برای بی‌حرمت کردن خانواده پیامبر از طرف دیگه، حمله به منزل و مأوای دختر پیامبر به فاصله 2 ماه بعد از فوت پیامبر هم بدتر از همه. و فکر میکنید حالا این دختر جوون با دیدن این همه مصیبت و مشکلات از پا نشسته و ناله میکنه؟ خیر، چنان طوفانی در مدینه به پا میکنه که هنوز تا امروز آثارش باقیه و به بسیاری از زنها و حتی مردهای مؤمن نیرو میده و همه این کارها رو در حالی میکنن که پدرشون رو، عزیزترین کسشون رو، همه چیزشون رو از دست دادند. کم کم رگه های بغض در صدای فاطمه جان گرفت. شما همین ارتباط حضرت زهرا و پیامبر رو تصور کنید. اصلا به تصور نمیاد که این دو نفر چقدر به هم علاقه داشتن. گفتم که پیامبر به حضرت زهرا میگفتن ام ابیها. مادر مرکز و کانون عاطفه است، یعنی حضرت زهرا هم محور عاطفه پیامبر بودند. پیامبر هر وقت میخواستن به جنگ برند، از آخرین خونهی که ودا می کردن و می رفتن جنگ، خونه ی حضرت زهرا بود. اولین خونهی هم که بعد از جنگ به اون وارد می شدن، خونه ی حضرت زهرا بود. پیامبر مرتب می گفتن که فاطمه پاره وجود و نور دو چشم و میوه قلب منه. اون روح و جان منه که در میان دو پهلویم قرار گرفته. او حوریه ایست در سیمای انسان. این ارتباط یعنی الگو، یعنی یه الگو برای تمام دختران و زنان عالم که حضرت زهرا همیشه رضای پدرشون رو بر رضای خودشون مقدم می دونستن. حتی برای مردهای عالم، چون وقتی که حضرت زهرا بر پیامبر وارد می شدند، پیامبر با تمام قد از جا بر می خواستن و بر دستان حضرت زهرا بوسه می زدند.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
منظومه ها.
با نام یاد خدا. در ادامه داستان رستم و سهراب از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به اینجا رسیدیم که پس از ازدواج رستم و تهمینه، سهراب فرزندشان به دنیا آمد و چون همراه مادر چند سالی را در سرزمین مادریش توران سپری کرد، سراغ پدر را گرفت و دانست که پدرش رستم دستان است. پس مصمم شد به سوی ایران روانه شود و از روی جوانی این چنین اندیشید که سپاهی فراهم آورد و همراه تورانیان به ایران حمله کند و کیکاووس پادشاه ایران را از تخت به زیر آورد و پدرش رستم را به جای او بنشاند و اداره حکومت سرزمین توران را نیز خود به دست آورد و بدین سان پدر و پسر صاحب حکومت جهان شدند و با همین گمان از افراسیاب سپاهی گرفت و همراه تورانیان به سوی ایران آمد و در مرز ایران با هجیر روبرو شد و با گردآفرید این زن اصیل و نژاده ایرانی ستیز کرد. از آن سو خبر به کیکاووس پادشاه ایران رسید و کیکاووس افرادی را به دنبال رستم به سوی سیستان گسیل کرد و رستم پس از چندی درنگ به سوی پایتخت آمد. اکنون بشنوید روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی را در شاهنامه. چون نزدیکی زابلستان رسید، خروش طلایه به دستان رسید، تهمتن پذیره شدش با سپاه. نهادند بر سر بزرگان کلا، پیاده شدش گیو و گردان به هم، هران کس که بودند از بیش و کم. ز اسب اندر آمد گو نامدار، از ایران بپرسید و از شهریار. ز ره سوی ایوان رستم شدند، ببودند یک بار و دم بر زدند. بگفتند چه بشنید و نامه بداد، ز سهراب چندی سخن کرد یاد. تهمتن چو بشنید و نامه بخاند، بخندید و زانکار خیره بماند. که ماننده سام گرد از مهان، سواری پدید آمدن در جان. از آزادگان این نباشد شگفت، ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت. من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد او کودکی. هنوز آن گرامی نداند که جنگ توان کرد باید گه نام و ننگ. فرستادمش زر و گوهر بسی، برای مادر او به دست کسی. چون این پاسخ آمد که آن ارجمند، بسی بر نیاید که گردد بلند. همین می خورد با لب شیر بود، شود بیگمان زود پرخاش جود. بباشیم یک روز و دم برزنیم، یکی بر لب خشک نم برزنیم. از آن پس گراییم نزدیک شاه، به گردان ایران نماییم را. مگر بخت رخشنده بیدار نیست، مگر نه چون این کار دشوار نیست. چون دریا به موج اندر آید زجای، ندارد دم آتش تیز پا. درفش مرا چون ببیند زدور، دلش ماتم آرد به هنگام سور. بدین تیزی اندر نیاید به جنگ، نباید گرفتن چون این کار تنگ. به می دست بردند و مستان شدند، زیاد سپهبد به دستان شدند. دیگر روز شبگیر هم پرخمار، بیامد تهمتن برا راست کار. زمستی همان روز بازی استاد، دوم روز رفتن نیامدش یاد. سه دیگر سهرگه بیاورد می، نیامد برا یاد کاووس کی. به روز چهارم برآراست گیو، چون این گفت با گرد سالار نیو، که کاووس تند است و هوشیار نیست، همین داستان بر دلش خار نیست. غمی بود از این کار و دل پر شتاب، شده دور از او خرد و آرام و خواب. به زابلستان گر درنگ آوریم، زمی باز پیکار و جنگ آوریم. شود شاه ایران به ما خشمگین، ز ناپاک رایی در آید بکین. بدو گفت رستم که من دیش از این، که با ما نشودد کسان در زمین. بفرمود تا رخش را زین کنند، دمن در دم نای روین کنند. سواران زابل شنیدند نا، برفتند با ترک و جوشن سجا. گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ نداد ایچ باز. یکی بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. که رستم که باشد که فرمان من، کند پست و پیچد ز پیمان من. بگیر و ببر زنده بردار کن، و از اون نیز با من مگردان سخن. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. خواهش میکنم به صحبت‌های کارشناس برنامه گوش کنید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده منوچهر بشیری راد، در منظومه های ادب پارسی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و با تحلیل و بررسی و بازخوانی حماسه رستم و سهراب و تحلیل شخصیت های او بحثمون ادامه میدیم. ما به آنجا رسیدیم که نامه ای از کیکاووس به رستم رسید و رستم در جواب دادن به اون تأخیر کرد. علت تأخیر چیه؟ از جهت اون چیزی که شاهنامه و راوی او فردوسی برای ما میگه، برمیگرد به تعللی که رستم داره، که این تعللش هم تعلل زیاد پیچیده ای نیست. تأخیری داره و این تأخیرش هم انگیزه خیلی پیچیده و عمیقی نداره. اما این از جهت داستانی خیلی مهمه، چون این تأخیر بعداً در کل حوادث داستان تأثیر میذاره. چرا؟ به این علت که پایان داستان، هنگامی که رستم برای گرفتن نوشدارو به کیکاووس مراجعه میکنه، کیکاووس همین تأخیر رو انگیزهی قرار میده و از دادن نوشدارو خودداری میکنه. اگر دقت کنید ببینید که راوی چقدر زیبا و چقدر هنرمندانه تونسته این عنصر رو در داستان خودش جا بده. داستانی شاید عنصری که در نظر اول چندان اهمیت چشمگیری نداره، ولی وقتی که داستان پیش میره و چفت و بست هاش به هم دیگه گره میخوره، میبینیم که همین موضوع چقدر تأثیرگذار و اثربخش.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و تبرق صفحاتی دیگر از ادبیات فاخر و دیرسال فارسی، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین.
فارسی بگوییم.